خرید و مهربانیتون به دستندرکاران تولید ایرانی رو نشون بدید. 1394 2265 2465 و 66. با یه دوستی که شمارشون رو نگفتن، یعنی اسمشون هم نفرستادن، گفتم به نظر من لوازم تحریر خارجی هم کیفیتش بهتره هم طراحیش. اما آقا غفور اینجوری فکر نمی کنن، گفتن من فقط جنس وطنی میخرم، فقط به خاطر کارگرهایی مثل خودم. آقای عدالت گفتن خودم صاحب دوتا فرزند دارم به نامهای سه‌تاها و یکتا سادات، خدا حفظشون کنه. هیچ وقت دوست ندارم که پدرشون روزی بیکار بشه. انشالله که همه دست به دست هم بدیم و سفره دلمون رو بزرگ و بزرگ تر کنیم. مهناز خانم ابراهیمی از کرج گفتن که به نظر من دفتر و مداد و غیره فرق نمی‌کنه که کجایی باشه، یه فرقی داره ها بالاخره ایرانی باشه یا خارجی. ایرانی هم خوبه ولی لباس بهتره که با کیفیت باشه، باید پول رو به پول بدیم. یعنی فکر کنم منظورشون اینه که اگه پول میدیم باید با کیفیت به اندازه پولمون بخریم.
با عرض سلام و صبح خدمت همگی، من زرابیان هستم. من که خودم خب مهر اومده و شاید مدرسه ندارم، اصلا بچه ندارم که بره مدرسه، اما خیلی این بوی مهر رو دوست دارم. وقتی که شاگردا با این کیفاشو میدونم سر صف مدرسه وای میتن، خیلی دوست دارم. شاید که همه دانش آموزا که میرن موفق باشن. خیلی ممنونم، برنامه زیباست.
زهر شما هم الهی که به خیر باشه. خانم محترم عزیز و دوست داشتنی شنونده برنامه‌مون، آره این بوی مهر برای هممون خیلی بوی عزیز و دوست داشتنی. حالا یکم شاید بعض بچه ها نگران باشن ولی خیلی خوبه.
با سلام تشکر و خفه نباشی، من یه دوستی دارم کف باشه، اون بهتره دارم گوشی هر چی قاطی باشه اگه دوازن تحریف باشه بچه ها ایرانی بخد، کتاب و دفترچان ایرانی بخد. به نام آقای محمد رنجور به جام سلام میرسونم. خدا میگرده به جما خیلی.
امیدوارم شما و همه کسانی که آقای محمد رنجور بهشون توصیه میکنه کالای ایرانی بخرم واقعا بخرم.
با سلام و خسته نباشید، من سعی کردم همیشه جنس ایرانی بخرم. وقتی فروشنده میگه این خودکار یا دفتر خارجی خیلی مرغوبه، ولی من سماجت میکنم و میگم ببخشید، اگه ایرانیش رو دارین زحمت رو بکشین بیارین. ممنون، منصوری هستم، خدا نگهدار.
خانمه گرامی متشکرم از تماستون، سعی شما و پافشاری شما واقعا قابل تقدیر. بازم با همون تماس بگیرید 3094-2265-2465 و 2265-2466. چقدر حواستون هست لوازم تحریر ایرانی بخرید.
اگر برای یک بار گوش خود را به مسیر ریل سپرده باشید، صدای قطار هرگز از خاطرتان نخواهد رفت. صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، صدای باران، صدای دوستان، صدای رادیو تهران،
رادیو تهران FM 94.
صداهای ماندگار همیشه چون قطار، ایستگاه سعادت آباد.
اما توی فروشگاه و مغازه ها یه سری لوازم و تحریر هستن که ویژه افراد ناتوان و به طور خاص مثلا برای نابینایان هستن. میخوایم بریم بین اینها ببینیم که چقدر ایرانی بودن توی این کالاها مهمه و برای خریدار و فروشنده ارزش و اهمیت داره. بخشی به نام میدان فرهنگ رو در این باره بشنویم.
از سعادت آباد به میدان فرهنگ. به نام خدا، سلام، روزتون بخیر، امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید. اینجا میدان فرهنگ هست در سعادت آباد. مخاطب عزیز، حواسمون باشه که در جامعه ما افرادی هستن که شرایطشون با بقیه فرق داره، پس خوبه که ما فرهنگ عمومی و شناختمون رو از جامعه معلولین بالا ببریم تا در هنگام برخورد با این قشر یه وقت دچار بی احتیاطی نشیم و با حواس جمع به استقبال اونها بریم و خدایی نکرده طوری برخورد نکنیم که حس ترحم به دوستان معلول دست بده. شاید براتون جالب باشه که بدونید نابینایان هم لوازم و تحریر دارن، نوشت افزار دارن. اگر یه روزی یک نابینایی رو دیدین، یادتون باشه که شخص نابینا برای نوشتن از خط بریل که خط اختصاصی نابیناها هستش استفاده میکنه. برای نوشتن به خط بریل به نوشت افزار نیاز داریم. نوشت افزارهای نابینایان خلاصه میشه در چند مورد: 1. لوح و قلم، 2. ماشین تایپ بریل یا همون ماشین پرکینز، و 3. برجسته نگار همراه هوشمند. میخوام گفتگو بکنم با یکی از مدیران ارجمندمون در عرصه تولید، در زمینه تولید وسایل آموزشی، کمک آموزشی و آزمایشگاهی. فعالیت‌های بسیار ارزنده‌ای رو دارن انجام میدن. جناب آقای مهندس مجید شکوهی، قربان، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. بندم به حضرتالی و شنوندگانتون عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
میدونم که تلاش‌های شما باعث شده که در مجموعه صنایع آموزشی اتفاقات خوبی بیفته، هرچند که هنوز بی مشکل هم نیستیم، کلی چالش و به هر حال مشکل داریم هنوز در زمینه تولید.
ما بالاخره در شرکت صنایع آموزشی حدود 45 سال است که در عرصه کمک به تأمین و تولید نیازهای آموزش و پرورش کشور مشغول به فعالیت است. در مورد حالا مشکلات تولید که اشاره فرمودید، به هر حال در شرایطی هستیم که ما نیاز داریم که تولید رو رونق بدیم و استقلال در تولید و استقلال اقتصادی خودمون رو تقویت بکنیم. الحمدلله اوضاع داره بهتر میشه و خوشبختانه در سال مالی جدید ما تونستیم که از زیاندهی رها بشیم، هرچند همچنان چالش‌های جدی در کارمون داریم، ولی به لطف خداوند و همکاری همکاران عزیزم در شرکت انشالله طرحهایی رو داریم که بتونه اوضاع بهتری رو برای آینده شرکت رقم بزنه.
یه نکته خیلی مهمی که تو فعالیت شرکت صنایع آموزشی از سالیان گذشته مورد توجه بوده و با حضور شما این نکته و این اتفاق خوب تقویت شده، تولید وسایل آموزشی و کمک آموزشی برای قشر خاصی از جامعه، یعنی نابینایان بوده. من میخوام شما در مورد این بخش از فعالیتاتون هم یه توضیح بفرمایید که برای جامعه نابینایان در واقع شما دست به تولید چه امکانات و وسایلی زدین؟
ما در بخش نابینایان هم میتونم بگم که بیش از 25 محصول تولید کردیم که اینا همه آموزشی هستن که نابینایان عزیز ما بتونن در واقع با آسونی و راحتی بیشتری بتوانن خواندن و نوشتن و علومی مثل علوم ریاضیات و غیره رو یاد بگیرن. ما تنها تولید کننده دستگاه تایپ بریل دستی هستین در کشور که الحمدلله الان با قیمت بسیار مناسبتر از مشابه وارداتیش در اختیار نابینایان قرار میدیم، یا لوح خواندن و نوشتن که جز ابزارهای اصلی در واقع نابینایان هست با اون قلم دست چوبی مخصوص که بله. ابزار نوشتاری هست. خب اینا رو ما در دو سه سایز مختلف تولید میکنیم، چکه و حلقه شمارش هستش که در واقع برای شناخت اعداد ترتیبی و شمارش در آموزش ریاضی به کار میره. تخته تعادلی وجود داره که به صورت چوبی هست برای پرورش مهارت جسمی و حرکتی عزیزان استفاده میشه. بله. مجموعه تقویت حس لامسه هست که در واقع برای شناخت مفاهیم زبری، نرمی، صافی و سختی و تشخیص سطوح در مبحث علوم، درس علوم در واقع استفاده میشه، یا در واقع جورچین های اشکال هندسی که برای مطابقت اشکال هندسی و درک شباهت ها و تفاوت های اشکال هندسی در ریاضی استفاده میشه.
من به شما خسته نباشید عرض میکنم، من دلم میخواد شما این دقایق پایانی که خدمتون هستیم رو در خصوص چالش ها و مشکلاتی که در زمینه تولید دارید صحبت بکنید، و اگر احیانا از مسئولی ارگانی درخواستی دارید برای اینکه تسریع بکنن روند رو به رشد فعالیت های شما رو، بفرمایید که انشالله در واقع شنیده بشه و انشالله که مؤثر هم واقع بشه.
ما در انتظار خاصی از کسی نداریم، صرفا از اینجا از فرصت استفاده میکنم و از مسئولین عزیزی که در حوزه بخش کودکان استثنایی و به خصوص در بخش عزیزان نابینا مسئولیت دارن و نیاز دارن به تأمین تجهیزات و ابزارهای لازم برای یادگیری، پیشنهاد میکنم که اگر به کالایی محصولی نیاز داشتن که در واقع در بخش نابینایان مورد استفاده قرار میگیره، شرکت صنعت آموزشی 100% و کاملا در خدمتشون هست که این ابزارها رو در اختیارشون قرار بده و با قیمت مناسب و با رعایت اوضاع و احوال بالاخره بودجه‌ای و غیره مجموعه های در واقع تأمین کننده این تجهیزات بتونه تمام ابزارهای مورد نیاز عزیزان رو تهیه بکنه و در اختیار عزیزان نابینا قرار بده.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس مجید شکوری، براتون آرزوی موفقیت میکنم. برمیگردیم به سعادت آباد، از میدان فرهنگ به سعادت آباد.
پیروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست، هر شب به عشق تو
بسم نی. 12:13 دقیقه، اینجا شبکه رادیوی تهران، سعادت آباد سه‌شنبه مهربانی ادامه داره. در کنار شما دوستان شنونده ما باشید، همچنان لحظه‌های خیلی خیلی خوبی داریم براتون و از مهربانی موج مهربانیتون داریم استفاده می‌کنیم با پیام‌هایی که فرستادید و با تلفن‌هایی که به ما داشتید، 2265 2465 و 66 و 3094. آقا مجید زهر بخیر، گفتن زهر شما بخیر باشه، گفتن تولید ملی برام مهمه تو اولویت، به شرط اینکه مغازه‌ای که میرم واسه خرید فروشندش خوش برخورد باشه، با حوصله باشه، جنسش کیفیت داشته باشه، از همه مهمتر اینکه منصف باشه. خدا کنه که همه فروشنده‌ها اینطور باشن، کالای ایرانی میفروشن انصافش هم داشته باشن دیگه. ای وای اینم مشکل خیلی ها. گفتن دریایی هستم انقدر گرونه که پولمون به هیچ کدومش نمیرسه. گفتن روشنی هستم، خانم روشنی هستم، روزتونم بخیر باشه. خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. هر سال برای دخترم لوازم و تحریر ایرانی میخرم، چیزی که خودم تجربه کردم کیفیت اجناس ایرانی خیلی بالا نیست و چه خوب بود اگه این کیفیت به حد بالا میرسید و اون موقع هیچ کس کالای خارجی استفاده نمیکرد، با اینکه کیفیت پایینه بازم ایرانی میخرم. پیامک هاتون با موج بلند مهربانیتون به ما داره میرسه همینطوری خیلی زیاده. خیلی متشکرم که واقعا دارید افکارتون رو، طرز فکرتون رو در روی سوال امروز با ما به اشتراک میگذارید. بازم برامون پیام بفرستید 3094-2265-2465 و 66 هم که میتونید تلفن کنید.
همیشه از مامان جلو زدم و بدو بدو زنگ طلایی قدیمی در خونه مادرجون و پدرجون رو فشار دادم. مادرجون با چادر حریر خاکستریش که همیشه دور کمرش می‌بنده درو باز کرد. عصای کهنه کار و زوار در رفتش هم طبق معمول دستش بود. عصایی که طرح بت جقه و گلای مختلف حکاکی شده روش منو می‌بره به تحت‌های قصه‌های قدیمی. بی معطلی خودم رو پرت کردم تو بغلش که امن‌ترین جای دنیا بود. یهو بوی آشکش که معروفش خورد به مشامم. گفتم مادر جون چه کردی؟ پدر جونم تا منو دید با خنده و شوخیای همیشگیش گفت ای کلک، مگه اینکه دم مدرسه بشه و بیای به ما سر بزنی؟ راستش من هر سال نزدیکای مدرسه از لوازم تحریری قدیمی کنار خونه مادر جون و پدر جون خرید میکنم که صاحبش همسایه چندی رو چند ساله پدر جونه. گفتم پدر جون من واقعا اینطوریم؟ پس کی هر هفته میاد گلدونه شمدونی و اطلسی تو آب میده و کتاب خونه تو مرتب میکنه؟ پدر جون با خنده مهربونش گفت حالا قهر نکن برو جک. خب میبینم که بالاخره تعطیلات تابستونی تموم شد و در مدرسه ها داره باز میشه و شما هم باید بری سراغ درس و مش. باه بلندی و تخندهی بهش گفتم هی پدر جون دست رو دلم گذاشتی یا. بعدم بی مقدمه بهش گفتم پدر جون آخه اکبر آقای لوازم تحریری با اینکه سن و سال آنچنانی هم نداره چطور میتونه انقدر خوش انصاف باشه؟ پدر جون بهم گفت بذار همین جوری که داریم یه چایی میخوریم برات بگم. نشستیم روی تخت چوبی توی حیاط. هوای باد ملایمی داشت و راستی راستی تقریبا پاییزی شده بود. در همین بین مادر جونم اومد چارقد ترکمنی گل و بتش رو پهن کرد روی تخت و آشه کشکش رو که حسابی جا افتاده بود و بوش کل محله رو برداشته بود گذاشت روی سفره. پدر جون یه قلوپ از چایش خورد و گفت این مغازه از وقتی خود اکبر آقا کوچیک بود و میرفته مدرسه بوده تا الان. از اولش هم لوازم تحریری بوده چون خودشون همه چیزو تولید میکنن و با قیمتای مناسب میدن دست مشتری. خلاصه اینکه این مغازه از اون قدیم ندیما دست به دست چرخیده و رسیده به نوه‌ها و نتیجه‌ها. که اکبر آقا هم یکی از همون نتیجه هاست. این مغازه 5-6 دههی میشه اینجاست. با همه تغییراتی که این محله به خودش دیده هنوز دووم آورده و شکل قدیمی خودش رو حفظ کرده. حتی هنوز که هنوز کرکرهاش آبی و با دستم بالا و پایین میشه. پدر جون راست میگفت. اون مغازه کم زرق و برق با دیواره گچیش که بعضی جاهاش هم تبله کرده بود یه طوری بود که وقتی از پلاش پایین میرفتی انگار داشتی لابلای دفتر خاطرات یه سری آدم قدم میزدی. پدرجون گفت بد نیست بدونی که دفترها رو از کاغذهای بازیافتی و مدادها رو هم از روزنامه های باطل تولید میکنن. وقتی صاحب اول مغازه از دنیا رفت پسراش توی اتاق زیر شیروانی که شبیه کارگاه کوچیک بود کارشون رو ادامه دادن و الان هم رسیدن به اینجا. کارشون هم حسابی گرفته و عامل اصلی موفقیتشون هم اینه که واقعا منصفن. من محو داستان زندگی اونا شده بودم که صدای مادر جون منو به خودم آورد که داشت بهم میگفت آش از دهن افتاد مادر. رفتم سمتش و گفتم چشم مادر جون و یه دونه از انگورایی که چیده بود و توی مجمع گذاشته بود برداشتم. با خودم فکر کردم اگه ما آدما تو هر کاری از همدیگه حمایت میکردیم و یه پلی میشدیم برای پیشرفتم چقدر خوب میشد. حالا که از پشت پرده زحمتای این آدما با خبر شدم و راز پایدار موندن این مغازه رو فهمیدم، هر وقت مداداشون رو توی دستم بگیرم یه حسی از درون بهم میگه آفرین به تو که بازار پر زرق و برق لوازم تحریر رو زلم زیمبای جدید فریبت نداد و توی دنیای عصیقه خودت موندی.
بله، با همراهی شما مهربون‌های سعادت آبادی یه بخش دلپذیر شنیدیم و حرف از قدیم ندیما شد. بریم یه گشتی هم بزنیم تو کوچه پس کوچه ها و حال و هوای تهران قدیم با گذری در تهران با اجرای آلبرت کوچی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه خیابان ندید. یوسف آباد پر جمعیت ترین محله منطقه شش است، محله‌ای که کوچه ها و خیابان‌های پر تعدادش آن را شبیه به شهری کوچک و پرماجرا کرده است. ساختمان سرای محله پاتوقی برای سالمندان تا همین 10 سال پیش حلبی آباد بوده و 100 خانواده فقیر در آن زندگی می کردند. محدوده جرمخیز که اهالی محله از وجود آن گله داشتند و شورایاران محله بالاخره توانستند آن را ساماندهی کنند. خیلی زود حلبی آباد برچیده و به جای آن بوستانی ساخته شد که حالا ساختمان سرای محله یوسف آباد در آن مستقر است. از ساختمان سرا تا بوستان شفق راهی نیست. یکی از قدیمی ترین بوستانهای شهر که بسیاری معتقدند جز زیباترین هم هست. روی نیمکت‌های بوستان سالمندان دور هم جمع شدند و گرم گفتگو هستند. آنطور که آمارها می‌گویند جمعیت سالمند بالای 65 سال منطقه در سال 1390 بیش از 13% بوده است. بنابراین برنامه‌های مربوط به خدمت رسانی به این قشر باید در اولویت قرار بگیرد. طرح‌هایی برای تکریم سالمندان و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی آنها در این محله مطرح است. مهمترین این طرح‌ها هم ساخت مهد سالمندان است. این مهد در خیابان 25 جهان آرا جانمایی شده و قرار است در زمینی که 400 متر مربع مساحت دارد در 3 طبقه ساخته شود. بافت کاملا مسکونی یوسف آباد در سالهای اخیر تغییر کرده و هر روز بر تعداد مراکز اداری و تجاری آن افزوده می شود. عرض بسیاری از کوچه های محله کم است و پارک کردن خودروها در دو طرف آن باعث شده تردد در کوچه ها سخت شود. و اکنون یک نگاه به مونده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
منطقه یوسف آباد رو میرزا یوسف مصطفی الممالک، یکی از وزرای عصر قاجار، آباد کرده و اینجا رو به نام خودش یوسف آباد نامیده. اما تاریخچه این محله چی هستش؟ در خدمت مادر گرامی هستم که تو همین محل به دنیا اومدند. ببینیم چه چیزایی از این محل به یادشونه.
از اینجا که ما میخواستیم بریم ونک سیزه به در بریم میترسیدیم، صبح میرفتیم زور بر میگشتیم میومدیم، دیگه نمیتونستیم بمونیم. اینجا گرگ زیاد بود که بعضی از دره‌هاش اسمشو گذاشتن دره گرگی، به اون نام در اسمشو گذاشتن دره گرگی.
تو همین یوسف آباد؟
بله بله، تو همین جهان‌آرا. بله، پارک شفق تقریبا 57 سال پیش روبروش بهش میگفتن قلعه. بعد من پدرم تو همون قلعه یه دونه اتاق تقریبا 15 متری گرفتیم با 6 تا بچه و پدر و مادر و یه خاله هم داشتم، با پدر بزرگم بود، اونا هم با ما اونجا زندگی میکردن. اونجا که قلعه بود الان شده پارک شفق روبروشه. اینجا قلعه است، اونجا پارک شفقه، درست روبروش. اونجا یه طرفش پادگان بود، یه طرفش الانم زمین بازی بچه‌ها هست، اونجا قبرستون بود. این طرفش هم که الان مجسمه دارن، اونجا هم یکیش پادگان بود، یکیش هم یه دونه اتاقم برای درمانگاه خیلی کوچیک بود اونجا. بعد ببریم قزلقلعه، الان که قزلقلعه هست ته کردستان، اونجا
که یه بوستانه الان، درست دیگه؟
بله الان یه پارک
بوستان قزلقلعه.
بله بله، بوستان قزلقلعه شده. بعد یه طرفش زندان بود، یه طرفش پادگان بود.
تقریبا چه سالی می حدودا؟
تقریبا 54 سال پیش که من ازدواج کردم همون اونجا بود. اون اونجا بود، سربازای اونجا که می اومدن یا غریب بودن یا مال اینجا بودن، شبا نوناشون رو می آوردن می فروختن که یا یه پولی داشته باشن. بعد ما از اونا دلمون می سوخت، 2000 می دادیم یه دونه نونایی مثل الان که هستن، تقریبا این کیکایی که میگن قلم به قلده بلند بلند هستن مثل آجر. اون موقع نوناشون اونجوری بود، نون گندم خالی بود، اونا رو می آوردن ما 2000 می گرفتیم. بعد اینجایی که الان که کردستان شده، بیشتر توی کردستان عشایر می اومدن، عشایر می اومد اینجا چادرای سیاه می زدن، اینجا اتراق می کردن، بعد شیرش و ماستش رو ما می خریدیم. اون موقع 2000 می دادیم به ما یک عالم شیر می دادن، پنیر می دادن، سرشیر می دادن.
می خوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن
در قسنجیه. خیابان شهید جهان آرا حالا یکی از مهمترین خیابانهای اصلی یوسف آباد است، اما شاید خیلی از اهالی خبر نداشته باشند که این خیابان در گذشته به خیابان ندید مشهور بوده است. دلیل آن هم این بوده که هنوز هیچ ساختمانی در این محدوده ساخته نشده بود و رفت و آمدی در این محدوده وجود نداشت. به همین دلیل مردم معتقد بودند هیچ کس این خیابان را ندیده است. اما حالا اقدامات زیادی در این محله انجام شده و اوضاع این خیابان تغییر کرده است. پاتوخهای ناهنجار محله که جایی برای فعالیت فروشندگان مواد مخدر بوده و امنیت محله را تهدید می کرد، در 2 سال گذشته به بوستانهای کوچک محلی تبدیل شده است. ایستگاه 108 آتشنشانی هم در خیابان 50 جهان آرا مستقر است. ساختمان فرهنگ سرای شفق نه فقط برای اهالی یوسف آباد بلکه برای شهروندان مناطق دیگر هم آشناست. این ساختمان معماری شاخص و زیبایی دارد که جلوه خاصی به بوستان شفق